حکومت جمهوری اسلامی در میان باشه، مردم استقبال میکنن و در صحنه حاضر میشن.
نکته بعدی بازخوردهایی که این حرکت در رسانه های بین‌المللی داشته، آیا رصدی هم شده؟ چطور بازخوردها رو دیده اید شما؟
من مختصر یک جستجوی کردم، دیدم که بازخورد مثبتی داشته، یعنی که به هر حال نمیتونن خب کتمان کنن. وقتی که مردم در صحنه هستن، یک واقعیتی هست که از معاندین تلاش میکنن این رو کوچک جلوه بدن، ولی از اصل موضوع و اینکه به هر حال به یک حضور قابل توجه و قابل قبولی از مردم در صحنه هست، این رو نمیتونن کتمان کنن و این از لحن و ناراحتی خودشون در واقع در بیان اخبار مشخص هست.
پیام های تبریکی که فرستاده شد رو که نگاه میکردیم، حالا تک تک نمیخوایم نام ببریم، ولی چند مورد پیام ها از طرف سران دولت هایی بود که به ظاهر با ما همراهی ندارند، اما خب این پیام های تبریک صمیمانه ای فرستاده شد، یعنی متن و لحن بسیار صمیمانه ای داشت. آیا این میتونه تأثیر خاصی، این نوع پیام ها، رد و بدل کردن این پیام های جداگانه، تأثیر خاصی بر روند ایجاد یک تحبیبی بین دولت ها واقع بشه یا خیر؟
بله، من هم امروز هم نگاهی کردم، حدود 20 کشور تبریک گفتن به رئیس جمهور کشورمون. خود این هم در واقع بازتاب همون حرکته، یعنی همون سوالی که اول فرمودید که به هر حال این راهپیمایی چقدر در جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران اثر گذاره. همین صدور پیام ها از طرف این دولت ها خودش بازتاب این حرکت هست و در واقع نمایش قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی.
متشکرم دکتر اشرفی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و باز هم سپاسگزار از همراهیتون.
خواهش می‌کنم، موفق باشید. خدا
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یکپارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلاب ما پیروی میکنیم، کشور ما حمایت
قدر ارزش داره این کشور، قدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت، ایران، ایران سربلند و سرافراز. سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدید.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
در این بخش روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل قضایی، جناب آقای دکتر سعید کتی، ریاست محترم شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز. آقای دکتر کتی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم ایام الله هایی که در اون حضور داریم و اعیاد ملی و مذهبی به خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر، درباره قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحاتی که مورد انتظار هست، فکر میکنم مدت هاست که درباره اش صحبت میشه. حضرت عالی به عنوان متخصص امر، قاعدتا در این زمینه میتونید کمک و یاری رسان ما باشید برای اینکه به چه شکل باید این اصلاحات رو انجام داد، اصلاحاتی که هم در نظام دانشگاهی ما زیاد بهش مطرح میشه، پرداخته میشه، حالا در قالب دکترین بهش میپردازن، یا آنچه که رویه حضرت عالی درش متخصص هستید و به هر حال احساس و نیاز به روزرسانی درش وجود داره. بفرمایید که به چه شکل احساس شده این به روزرسانی ها و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و همین که به چه شکل باید ما این مطالبه رو انجام بدیم تا برسیم به اون اصلاحات مورد نظری که حضرت عالی ازش با خبر هستید.
خدمتتون عرض کنم که قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مترقی و اصولی هستش که سابقا هم با چارچوب بندی و ساختار محکمی بنا شده، اما همواره در طول این سالها وقتی که در عرصه عمل مورد استفاده قرار می گرفت در محاکم ما، کم کم نقص‌ها و اون مسائلی که نیاز به اصلاح داشت مشخص میشد. یکی از ایرادات اساسی که فکر میکنم در این مسئله وجود داره بحث واقع نگری در اجرای این قانون هست، چرا که بسیاری از مواد قانونی که ما در قانون مبارزه با مواد مخدر داریم در عرصه عمل به مشکل میخوره.
بله.
به طور مثال در لایحه جدید یکی از مباحثی که به شدت مورد توجه قرار گرفته بحث مصادره اموال مرتکبین جرائم مواد مخدر هست. ما قبلا در ماده 28 این قانون هم همچین مواردی رو داشتیم و نوآوری اصلاح جدید و لایحه‌ای که فعلا در مجلس هست این هستش که به طور کلی تصمیم بر مصادره اموال مرتکبین این جرائم وجود داره. تفاوتش چی هست؟ تفاوتش این هستش که در قانون قبلی اموال و اون دارایی های نامشروعی که از راه مواد مخدر تحصیل شده بود مصادره می شد که این خودش مستلزم یک راهکار شناسایی دقیق بود، چرا که ما به جهت این که حالا در موارد مختلفی در کشورمون مثل بحث ثبت اسناد رسمی مشکل داریم و همچنان در بخشی از کشور جاهایی وجود دارن که اسناد رسمی ثبت نمیشن در معاملات حالا ملک یا اموال منقول، راه برای پولشویی وجود داره و بسیاری از قاچاقچیان حرفه‌ای یا از این طریق یا از طریق ثبت دارایی‌ها به نام نزدیکانشون یا اشخاص ثالث از این راه استفاده میکردن و فرار میکردن. حالا در عرصه بین المللی قاچاقچیان حرفه‌ای تر از رمز ارزها هم استفاده میکنن که بسیار پروسه رو مشکل تر میکنه برای مقابله. نکته دیگه ای که هست این که قاچاقچیان حرفه‌ای حالا در قانون جدید که اومده مطلقاً گفته که کلیه کسانی که مرتکب این گونه جرائم میشن به طور کلی اموالشون مصادره خواهد شد،
فارغ از این که به چه نحو به دست آمده.
نکته ای که هست این که قاچاقچیان حرفه‌ای از افرادی استفاده میکنن برای حمل مواد یا تولید یا توزیع که افراد به شدت آسیب پذیری هستن از نظر اجتماعی و اجیر میشن با اندک حقوقی یا اندک درآمدی جهت تامین مصرف مواد مخدر روزانه شون حاضر میشن که تن به این کار بدن و مجازات های سنگین رو به جان میخرن و معمولا قاچاقچی اصلی یا تولید کننده اصلی در پس پرده و شناسایی نمیشه و این راه‌های مبارزه با این افراد بسیار دشوار می‌کنه. بنابراین به نظر این جان بنده حقیر، این که قانون هر چقدر واقع بینانه تر تصویب بشه اجرای اون هم سهل‌تر خواهد بود و کم کم این مواد متروکه نمیشن، چرا که ما در بسیاری از آرایی که صادر میکنیم اولا شورای مبارزه با مواد مخدر و ارزم به حضور شما که حالا اسمش رو خاطرم رفت، اون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یه کمیته شناسای اموال دارن که این کمیته شناسای اموال قانون میگه باید شناسایی کنن. خب عملا ما در پرونده هایی که میبینیم که فقط یه استعلام حساب بانکی یا استعلام از ثبت اسناد رو بردن و روی پرونده هست، تحلیل نشده، ردیابی نشده و عملا هیچ چیز رو اثبات نمیکنه و دادگاه هم نمیتونن در این زمینه ورود پیدا کنن. لذا این نوآوری که در قانون داره صورت میگیره چنانچه واقع بینانه نباشه به سرنوشت مواد قبلی و حالا قوانین قبلی دچار خواهد شد.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون.
سلامت باشید.
از نکات بسیار ریزبینانه که اشاره کردید سپاسگزاریم. حالا حتما وعده میگیریم که تو فرصت‌های بیشتر به ابعاد دیگرش هم حتما بپردازیم و راهکارهایی که میشه براش پرداخت. ان شاء الله. سپاسگزارم. پیروز و موفق باشید. صبح از عالی بخیر.
خدا نگهدار.
ملت ایران داره فریاد میکنه که ما آزادی میخواییم. من به پشتیبان این ملت دولت تعیین میکنم.
انقلاب ما با تیر و تفنگ و این چیزا که نبود، با حضور تن مردم در خیابانها بود، یعنی حضور جسمی مردم همراه با اراده و عزم و محبت و پشتیبانی.
سپاس از شما قهرمانان و پهلوانان که آمدید و ثابت کردید انقلاب در بیشمار قلب شما جا دارد. آمدید برای خلق حماسه‌ای تازه در 22 بهمن دیگر. سپاس ای قهرمانان، سپاس ای پهلوانان.
قهرمانان واسه مردم، آیه آیه افتخاران توی کشور حماسه.
صبح شما بخیر. در فصل زمستان که معمولاً بیشترین سفارش ها به مصرف بهینه انرژی هست، به مدیریت مصرف هست، دنبال این هستیم ببینیم به چه شکل این مصرف باید نگاه بشه، مخاطب هشدارها و زنهارهای ما چه کسانی هستند. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر ناصر حسینی، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان کرمانشاه. جناب حسینی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حسینی، درباره این که چه کارهایی باید انجام داد، چه هشدارهایی می شود داد و شنید، زیاد صحبت شده. اما این که شرکت گاز استان کرمانشاه به چه شکل مدیریت کرده، نگاه کرده و به سامان رسانده امور رو برای این که بتونیم یک جواب خوب بگیریم از مصرف بهینه یا مدیریت مصرف در سطح استان، چه نکاتی رو بیان می فرمایید؟
یکی از چالش ها و مسائل بزرگ بیشتر کشورهای دنیا در حوزه انرژی، در حوزه تولید هست و متعاقبش در حوزه مصرف. در کشور ما خدا رو شکر با توجه به توسعه صنعت گاز ما چالش و مسئله در خصوص تولید نداریم و الان چالش و مسئله در حوزه در بخش مصرف هست. ما هر سال کشور ما خب با توجه به تلاش همکارانمون در بخش صنعت گاز هر سال داریم موضوع تولید رو ارتقا میدیم، بهبود میدیم، وضعیت تولید رو بهتر میکنیم، ولی خب و همون نسبت وضعیت مصرف هم و مصرف هم افزایش پیدا میکنه. ما با پس باید وضعیت مصرف رو به عنوان یک مسئله نگاه کنیم و به دنبال حل این مسئله باشیم. برای حل این مسئله به نظر من ما سه تا موضوع مهم داریم. اول ذهنیت ما ایرانی ها در مورد انرژی هست. ما باید اینو اصلاح کنیم. ما باید بدونیم که این انرژی پایان پذیر هست و با این رویه و با این تفکر به دنبال اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی باشیم. موضوع بعد رفتار ما در مورد انرژی هست. ما باید رفتارمون رو در خصوص انرژی به مردم فرهنگ رفتار صحیح با انرژی رو بریم ترویج بدیم. و موضوع مهم موضوع سوم ساختار مصرف انرژی در کشور ما هست. خب برای ساختار یک بخشش دولت باید کارهای انجام بده که توی چند سال اخیر کارهای خوبی داره انجام میشه با توجه به قانون بودجه و منابعی که برای موضوع بهینه‌سازی لحاظ شده، منابعی که برای اصلاح موتورخانه ها دیده شده، منابعی که برای تعویض بخاری ها دیده شده. انشالله این بخش ساختاری هم باید با سایر بخش ها بتونیم جلو ببریم. توی استان ما هم طی دو سال سه سال اخیر با انجام کارهای فرهنگی بسیار زیاد از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما تلاش های خیلی زیادی برای اصلاح رفتار، اصلاح ذهنیت در خصوص انرژی شده، طوری که ما امسال میبینیم واقعیتش نسبت به سال گذشته ما خیلی روزها، البته این موضوع ناشی از گرم شدن هوا هم میتواند باشد، ولی مصرف به صورت قابل توجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. مصرف در بخش غیر صنعتی ما میبینیم، غیر صنعتی عمده، در بخش خانگی تجاری ما روزانه داریم کاهش مصرف نسبت کاهش مصرف 20% و نسبت به سال گذشته تجربه میکنیم، علارغم این که تعداد مشترکین ما نسبت به سال گذشته بیش از 4-5% افزایش پیدا کرده. از کردم یک بخشش میتواند ناشی از گرم بودن هوا امسال نسبت به سال گذشته باشه، ولی یک بخشی هم میتونیم بگیم که ناشی از اصلاح الگوی مصرف، اصلاح رفتار با انرژی شده هست. البته افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت البته در بخش هایی که برای پلکان هایی 4 به بالا برای مشترکین پرمصرف هم بی تأثیر نبود. این هم یکی از میتونیم بگیم یکی از روش های اصلاح ساختار در مصرف انرژی بود که از سال گذشته شد. در حال ما باید تلاش کنیم، بنده و همکارانم به عنوان متولیان انرژی در سطح استان و بقیه همکارانمون در سطح کشور تلاش کنیم با فرهنگ سازی از طریق رسانه، با گفتگو بین مردم، با حضور در بین مردم و توضیح نحوه استحصال و تولید و انتقال و توزیع گاز و هزینه هایی که برای این کار میشه و انتفاعاتی که در صورت درست مصرف کردن انرژی نصیب کشورمون میشه، نصیب مردم میشه، جهاد تبیین در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، شاید بتونیم قسمت خیلی عمده‌ای از رفتارهامون رو در مورد انرژی اصلاح
کنیم. سپاس متشکرم، چون وقتمون به پایان رسیده من وعده میگیرم که حتما در فرصت بعد در زمان بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت. پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
وقت شما هم بخیر، خدا حافظ.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت
قدر ارزش داره، این کشور قدر ارزش داره، این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرفراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدیم.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم.
صبح شما بخیر، سپاسگزار از همراهیتون. اما میهمان حاضر در استودیو، زحمت کشیدن در استودیو پخش رادیو گفتگو حاضر هستند، مدیریت محترم کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ریاست محترم کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر، جناب آقای حسینی. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی، جناب هاشمی، و عرض سلام و صبح بخیر دارم به شنوندگان خوب صبح و گفتگو در رادیو گفتگو.
مشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در رسیدی به حاضر هستید.
من یکی از علاقمندیام این بود که این طرف بشینم رو روی میکروفون.
من جسارت میکنم،
اختیار دارید.
معمولا عادت داریم، همین الانم عرض کردم، هم دلمون تنگ شده بود براتون،
شماست.
از نزدیک زیارتتون میکنیم و همین که کلام گرم و شیواتون همیشه باعث آرامش میشه و اینکه ما استفاده وافر ببریم. جناب حسینی، درباره دیروز صحبت کنیم. آنچه که ما دیده این با آنچه که شما میبینید قاعدتا باید فرق کنه. درباره این تفاوت دیدگاه صحبت کنیم که شما چه دیدید.
عرض کنم که جادره که 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بهار 46مین سالگرد انقلاب اسلامی رو تبریک عرض بکنم و حضور پرشور و حماسی مردم. داخل پرانتز، یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی کرمان رو هم گرامی بداریم. امروز 40مین روز این حادثه تلخ هست که البته نام و یاد این شهدا همواره همراه ما بوده. دیروز هم شاهد و ناظر حضور ملت ایران بودن در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن، جشن ملی مردم ایران که به خیابان ها آمدن تا هم سالگرد پیروزی انقلاب خودشون رو جشن بگیرن و هم یک بار دیگه به جهانیان نشان بدهند که همراه انقلابشون هستند، پای کار انقلابشون همچنان هستند. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب تمام مردمی بوده که در طول این 45 سال همواره این موضوع و این ویژگی حفظ شده. اونچه که دیروز همه ما شاهد بودیم همین بود که نسل‌های مختلف، اقشار مختلف در این راهپیمایی حضور پیدا کردند و خاصه و به صورت ویژه حضور نسل جوان و نوجوان، نشان دهنده ایستادگی ملت ایران بر آرمان‌های انقلاب اسلامی خودشون بود. خب همه با هم شاهد بودیم حضور ملت ایران رو در این راهپیمایی در اقصا نقاط کشور، در شهرها، کلان شهرها، شهرستانها، روستاها، بخشها. خب به همت رسانه ملی در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که این حضور مردمی در کوچکترین شهرها، در روستاها، در بخش هم در قاب تلویزیون به تصویر کشیده میشه و مردم این حضور خودشون رو شاهد هستند. دیروز ما شاهد بودیم که شبکه‌های مختلف خارجی، چه شبکه‌هایی که حالا همراهی دارن با انقلاب اسلامی و حتی شبکه‌هایی که عناد و دشمنی دارن، پخش زنده خودشون رو، پخش برنامه عادی خودشون رو متوقف کرده بودن و به صورت زنده حضور ملت ایران در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خودشون رو پوشش میدادن.
و نکته‌ای که میشه بعد ازش برداشت کرد، این همراهی که شما فرمودید نهایتاً پشتوانه میتونه باشه برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بازیگران مؤثر در منطقه. معمولاً به این موضوع در عرصه بین‌الملل میبالیده که مستظهر به پشتیبانی مردم هستیم، مستظهر به حضور مردم هستیم. اگر رأی داده میشه، اگر حرکتی هست، اگر نظری داده میشه، به واسطه نظر مردم هست، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. ما وعده بعدیمون هم که در اسفند ماه هستش، چطور این دو اتفاق رو بتونیم به هم ربطش بدیم و هم بیاریم به عنوان مشروعیت و مقبولیتی که در نظام بین‌الملل ازش یاد میشه.
قطعا همینطور هست آقای امینی. نکته که آقای هاشمی عزیز اسخای میکنم، قطعا همینطور هست. انتخابات پرشور از مسیر 22 بهمن پرشور می‌گذرد و انشالله این حضور ارزشمند این نوید رو خواهد داد که ما یک انتخابات پرشور هم در 11 اسفند ماه خواهیم داشت. من در برنامه دیگری همین نکته رو عرض کرده بودم، اینجا هم خدمت شنوندگان شما عرض بکنم، چون شبکه دیگری بود و قاعدتا شنوندگان متفاوت هستند. یک مقایسه میخوام خیلی کوتاه داشته باشم. انقلاب فرانسه در 1789 و انقلاب روسیه در 1917 پیروز شد، اما در کمتر از یک دهه مسیرش تغییر کرد و کسانی که آمدند راه دیگری رو رفتن. انقلاب الجزایر 1962 پیروز شد، اما اون هم در یک دهه بعد منحرف شد و همین سالهای اخیر قیام مردم مصر بود در 2011 که پیروز شد، اما یک سال هم دوام نداشت. اما انقلاب اسلامی مردم ایران 45 سال هست که راه خودش رو داره میره و اصلی ترین دلیل این که این مسیر داره همچنان طی میشه این که پشتوانه مردمی داره. مردمی که به صحنه آمدند، انقلاب کردند و پیروز این انقلاب بودند، در همه صحنه ها هم این روند رو ادامه دادند. واقعا سالهای سختی رو پشت سر گذاشتیم، سالهای اول انقلاب، شرایط اول انقلاب، اتفاقاتی که بود، دشمنی هایی که بود که البته الان هم هست، فقط شکلش تغییر کرده، سالهای دفاع مقدس تا به امروز همه جا ما شاهد حضور مردم بودیم و این مردم صاحبان اصلی انقلاب هستن که انشاءالله در 11 اسفند ماه هم همین حضور رو به نمایش خواهند گذاشت و تصمیم گیر و انتخاب کننده مسئولان در دو نهاد بسیار مهم خواهند بود، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم. ما اختیار دارید، وعده میگیرم که حتما توی روزهای آینده باز هم خدمت شما باشیم، چه حضوری چه تلفنی، استفاده کنیم از آنچه که میفرمایید، به ویژه تاثیرگذاری که قرار هست در روزهای آینده هم از آنچه که گذشت داشته باشیم، هم برنامه‌ریزی برای آنچه که پیش رو داریم. آقای حسینی بسیار سپاسگزارم.
من اجازه میخوام خیلی کوتاه دعوت کنم از مردم عزیزی که دیروز در راهپیمایی شرکت کرده بودند در پویش حماسه حضور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مشارکت داشته باشند. این پویش تا 30 بهمن ماه فرصت شرکت درش هست و مردم عزیز در قالب‌های مختلف عکس، پوستر، تراکت، فیلم کوتاه 120 ثانیه‌ای میتونن که آثار خودشون رو یا به پایگاه ترسانی ما در پایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بخش فراخوان و حضور ارائه بدن و در اونجا ثبت کنن، یا در فضای مجازی با هشتگ حماسه حضور ثبت بکنن. ما رصد خواهیم کرد و انشالله به برگزیدگان هم جوازی اهدا خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی، مدیریت محترم کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ریاست محترم کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر. سپاسگزارم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنیم و البته به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمایید که با نوبت صحبت بشه.
توجه باید بدهید که این مسئله راجع به شکایت فرد به دولت
است. 88 بله، اصل 79. اجازه بدید برای رأی گیری میخونم. اصل 80، تشخیص عدم مقایرت مسببات مجلس با احکام اسلام با اکثریت مستهدید. لطفا رای بگیرید. تصویر
کتاب قانون، بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل ششم، قوه مقننه، اصول 62 تا 99،
اصل 79، برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
قانون اساسی، میثاق ملی.